رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
درود بر شما شنونده سرخیز و گرانقدر، طاهری سفر هستم و در مجله بامدادی شما را از شهر پراگ همراهی میکنم. امروز چهارشنبه 11 مارس سال 2009 میلادی است و ساعت در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه 7 بامداد. نخست اخبار مهم جهان. سازمان خانه آزادی میگوید تاجیکستان در سال 2008 هم کشوری ناآزاد باقی مانده است. این سازمانی حامی حقوق با ارزیابی وضع آزادی در کشورهای جهان تاجیکستان را در ردیف 42 کشوری ناآزاد جهان قرار داده است. خانه آزادی که هر سال فهرست کشورهای آزاد و ناآزاد جهان را تهیه میکند، از میان 193 کشور 89 تای آنها را آزاد، 62 کشور را نیم آزاد ارزیابی کرده است. معیارهایی که سازمان بر اساس آن کشورهای جهان را طبقه بندی میکند این است: بهره مندی مردم از حقوق و آزادی های شهروندی و سیاسی، ولایت قانون، آزادی بیان اعتقاد، بهره‌مندی از حقوق اعتراض و جمع آمد و حقوق فردی، مسئولیت شناسی حکومت و آری بودنی آن از فساد. خانه آزادی به تاجیکستان از نظری مراعات آزادی های سیاسی به های 6 و از نظری مراعات آزادی های شهروندی به های 5 داده است که به های منفی به حساب می رود. مقامات امریکایی می گویند که ایران هنوز اورانیوم غنی شده لازم برای بمب اتمی را در اختیار ندارد و هنوز هم برای تولید این گونه بمب تصمیم نگرفته است. دنیس بلیر رهبر اداره ملی اطلاعات و جنرال مایکل ماپلز مدیر آژانس اطلاعاتی دفاعی امریکا در این باره در نزد وکیلان کمیته دفاعی سنتی امریکا گزارش دادند. آنها همچنین گفتند که آزمایش های موشکی اخیر ایران با فعالیت های اتمی این کشور هیچ گونه ارتباط مستقیم نداشته است. ماه گذشته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با نشر گزارشی گفت ایران ذخیره کافی اورانیوم را تولید کرده است که به گفته کارشناسان در صورت غنی‌سازی می‌توان از آن برای ساخت بمب اتمی استفاده کرد. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا دیروز به متحدان کشورش در پیمان نظامی ناتو گفت بدتر شدن اوضاع در افغانستان برای همه اعضای سازمان خطر ایجاد میکند. هنگام سخنرانی در حضور سفیران 26 کشور عضو ناتو در شهر بروسل، جو بایدن گفت گروه های تندرو در افغانستان و پاکستان دیگر بار جان میگیرند. وی افزود
و حالا در منطقه های افغانستان و پاکستان القاعده و شریکان تندرویان ها دوباره جان میگیرند و فکر جنایت های نو به ضد مردم جهان سر از افغانستان و پاکستان و هند تا به ایالات متحده اروپا و استرالیا را در سر میپرورند.
معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت کشورش میخواهد برای رفع خطر تندگرایی از منطقه با متحدان اروپاییش از نزدیک کار کند. دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه آنچه را که پیام‌های کاملا مثبت از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواند ستایش کرد. دمیتری مدودف در این باره ضمن ملاقات با اعضای کمیسیون اروپا برای روابط آمریکا و روسیه سخن گفت و همچنین تایید کرد که روز 1 مارس در آستانه نشستی سران قدرت‌های پیشرفته اقتصادی موسوم به گروه G20 با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ملاقات خواهد کرد. آمریکا و روسیه در زمان رئاست جمهوری جورج بوش بارها در مورد مسائل امنیتی، توسعه ناتو، برنامه استقرار سپر ضد موشکی در اروپا با هم جنجال کردند. همراخان ظریفی وزیر امور خارجه تاجیکستان ضمن سفرش به امارات متحده عربی با همتای خود شیخ عبدالله زید النهیان اوضاع منطقه و راههای به اعتدال آوردن وضع در افغانستان را بررسی کرده است. وزارت امور خارجه تاجیکستان اعلام کرد که همچنین همراخان ظریفی روز 9 مارس نامه امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان را به عنوان امیر امارات متحده عرب به شیخ عبدالله سپرده است. دایر به محتوای نامه چیزی گفته نمی‌شود. حکومت هلند میگوید کنفرانس یک روزه بین المللی دایر به سرنوشت آینده افغانستان را میزبانی میکند که روز 31 مارس در شهر گاگا برگزار خواهد شد. ریاست این نشست را که با پیشنهاد هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا برگزار میشود، بان کی مون دبیر کل سازمان ملل بر عهده خواهد داشت. در همایش کشورهای عضو ناتو، پاکستان و همچنین ایران و دیگر کشورهای کمک رسان افغانستان شرکت میورزند. هیلاری کلینتون هفته گذشته با وزیران امور خارجه کشورهای عضو ناتو گفت هدف این کنفرانس تعیین اصولهای یگانه رسیدگی به مشکلات افغانستان خواهد بود. و آخرین خبر از تاجیکستان است و این که مجلس نمایندگان استفاده از تلفن‌های همراه در مکتب و دانشگاه‌ها را ممنوع اعلام کرد. دادی خدا سمیدینوف وکیل مردمی و رئیس کمیته علم و معارف گفت از این به بعد طالب علمان حق ندارند در مکتب و دانشگاه‌ها تلفن همراه بگیرند و همین گونه استادان آنها هم.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
شنونده گرامی مجله دنیای اقتصاد، درود. من ذوالفقار اسماعیلیان، مجری و تهیه کننده این مجله، طول 30 دقیقه در استودیوی رادیو آزادی با شما خواهم بود و امیدوارم محتوای عناوین گزارش و گفتگو و بررسی ها در این مجله پسند شما قرار بگیرد. موضوع محوری مجله دنیای اقتصاد و فعالیت بانک ها و برتری اصول و شیوه های بانک های اسلامی نسبت به بانک های دیگر است که به قول کارشناسان غرب اصول و شیوه های فعالیت بانک های اسلامی در رهایی از بحران مالی جهانی می تواند به کشورهای غرب کمک کند. همچنین می پردازیم به فعالیت بانک های اسلامی در کشورهای آسیای میانه و تاجیکستان، همچنین فعالیت بانک های تاجیکستان و اصول و شیوه های خدمت رسانی این بانک ها به مشتریان که در این اواخر موجب نارضایتی مردم شده است. اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته از مجله دنیای اقتصاد.
خزینه بین المللی اسعار دعوت کرده است که جهت پیشگیری عاقبت‌های ناگواری مرحله سوم بحران جهانی مالی که اکنون به کشورهای قشاق از جمله تاجیکستان تأثیر می‌رساند، چاره‌های تأخیرناپذیر اندیشیده شود. در رابطه با انتشار گزارش نوی خزینه بین المللی اسعار، عاقبت‌های بحران مالی به کشورهای درآمدشان پست، نماینده مقامات رهبری خزینه دومانیک استروس‌کان اظهار داشته است که اکنون مرحله سوم بحران مالی به کشورهای قشاق اثر خواهد گذاشت و از دولت‌های مددرسان دعوت به عمل آورده است که بهر پیشگیری عاقبت‌های ناگواری بحران و از دست ندادن دستاوردهای به مشکلی نائل گردیده این کشورهای آسیب‌پذیر کمک تعجیلی رسانده شود. با گفته او تحقیقات دایر نموده خزینه بین المللی اسعار امکان فراهم ساخته است که بیش از 20 کشور قشاق مخصوصاً آسیب پذیر معین کرده شود و به کشورهای مورد ضرر بیشتر قرار گرفته سالی روان باید حداقل 25 میلیارد دلار آمریکایی مبلغ گذاری کرده شود.
آقیل آقیلوف سروزیر تاجیکستان با جامرد آتربایف مشاور بانک تجدید و رشد اروپا و متل بلند رهبر نمایندگی این بانک در تاجیکستان ملاقات کرد. جانب ها ضمن این ملاقات مسائل سرمایه گذاری به برنامه های اقتصادی تاجیکستان و کمک به این کشور جهت کاهش تأثیر بحران مالی جهانی را مورد بررسی قرار دادند. نمایندگان بانک تجدید و رشد اروپا گفتند که این بانک جهت پشتیبانی از بانک ها و رشد کشاورزی تاجیکستان 50 میلیون یورو اختصاص می‌دهد.
تاجیکستان 4 میلیون دلار از 18 میلیون دلار قرض جمع شده اش از شرکت اوسترانس گاز را پرداخت کرده، به این ترتیب قرض پولی گازش از ازبکستان را 22% کاهش داد. جانب ازبکستان به علت قرضداری تاجیکستان انتقال گاز به این کشور را دو مرتبه کم کرد و دوشنبه تا دو ماه اول سال جاری به جای 140 میلیون متر مکعب همگی 70 میلیون متر مکعب گاز گرفت. مقامات شرکت تاجیک ترانسگاز گفتند ازبکستان تنها در پی پوره پرداخت شدن قرض دوشنبه انتقال پوره گاز به تاجیکستان را از سر خواهد گرفت.
رئیس جمهور تاجیکستان برای شرکت در نشست سازمان همکاری‌های اقتصادی موسوم به ایکا به تهران رفت. انتظار می‌رود که ضمن بازدید امام‌علی رحمان از ایران، دیدار و گفتگوی او با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران صورت بگیرد. همچنین دیدار هیئت تاجیکستانی از یک قطار ولایت‌های ایران برای بررسی همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور در نظر است.
بنو به معلومات آمار شهر وحدت، در اینجا 4 بانک و 6 عدد تشکیلات های غیر دولتی قرض دهندگان خرد فعالیت می نمایند که به کارخانه و تشکیلات ها، مؤسسه و خواجگی ها، صاحب کاران و اهالی خدمت می رسانند. در دوام سال گذشته از طرف بانک ها برای رشد صاحب کاری خرد و میانه به مبلغ 62 میلیون و 565 هزار و 200 سومانی قرض های کوتاه مدت داده شده است.
مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته را از مجله دنیای اقتصاد در قرائت همکارانم سفرگل عالمی و اسلمی مومنزاد شنیدید. مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که به موضوع فعالیت بانک ها و برتری اصول و شیوه های فعالیت بانک های اسلامی اختصاص دارد که به اعتقاد برخی از کارشناسان غرب اصول و شیوه های فعالیت بانک های اسلامی می تواند کشورهای غرب را از بحران مالی جهانی نجات بدهد. طوری که به نظر می رسد بانک های اسلامی نظر به بانک های معمولی بحران سراسری مالی را آسانتر پشت سر می کنند. البته حداقل تا حال حاضر. یک دلیل این مقررات شریعت است که بانک های اسلامی را از سرمایه گذاری و بسیار از رشته های خطرناک نهادهای مالی را در نهایت به گرداب بحران کشانیده اند منع می کند. اما تحلیلگران می گویند ادامه بحران و پایان رفتن قیمت ها در ساحاتی که شریعت سرمایه گذاریش را اجازت می داد می توانند برای بانک های اسلامی نیز در آینده روزهای سیاه ببار آورد. یعنی بعید نیست که گرداب بحران مالی جهانی عاقبت بانک های اسلامی را نیز به کام خود فرو برد. فعالیت بانک های اسلامی در شرایط بحرانی موضوع گزارش است که همکار ما میرزای سلیمپور تهیه کرده است.
در انجمن اقتصادی جهان اسلام در جاکارتا پایتخت اندونزیا از دوربینی نهادهای مالی اسلامی ستایی شد. گفته شد بانک های اسلامی در قیاس با بانک های غربی از بحران سراسری مالی آسیب کمتر دیدند، چون که از سرمایه گذاری به ساحات خطرناکی که غیر اسلامی تعریف می شوند خودداری می کردند. رئیس جمهور اندونزیا سوسیلو بامبانگ یودهایانو گفت بحران جهانی قوت‌های نظامی مالی و بانکداری اسلامی را به نمایش گذاشت و بانک‌های غربی باید از این تجربه بانک‌های اسلامی سبق بگیرند. یودهایانو همچنین از بانک‌های اسلامی دعوت کرد جهت کسب نقش بیشتری رهبری در اقتصاد جهانی تلاش کنند. این در حالی است که شریعت به بانک‌های اسلامی پیمودن عین راهی بانک‌های معمولی را منع کرده، از جمله سرمایه‌گذاری به ساحات مربوط به تجارت مشروبات، گوشت خوک و یا قمار را حرام فرموده است و بانک اسلامی باید میزاجانش را اطمینان خاطر دهد که سرمایه‌ای در چنین بانک گذاشته آنها به خاطر تامین مالی تجارت‌های غیر اسلامی استفاده نخواهد شد. چیزی دیگری که در نظام مالی اسلامی حرام حکم شده است ریباست. ریبا همان فایز است که بانک های معمولی به صاحبان سرمایه می پردازند. اما طبق قوانین اسلامی معاملات بانکی باید زمینه واقعی داشته باشد، مثلا با مال و ملک چون طلا و زمین و یا دستگاه و تجهیزات. عبدالغفور دانشمند مسائل مالیه اسلامی در هلند میگوید شریعت معاملات با فایز در بازار دست دوم منزل را منع میکند. همین رشته ابتدا بازار منزل امریکا و بدنبال باقی جهان را به ورطه بحران تله داد. اما شریعت سرمایه گذاری به مال و ملک غیر منقول را مجاز میخواند، ولی قیمت چنین مالکیت نیز طی یک سال اخیر در اکثر کشورها پایین رفته است. عبدالغفور میگوید
بانک های اسلامی اساساً مال و ملک غیر منقول و چیزهای به این مانند را سرمایه گذاری می کنند و وقتی قیمت مال و ملک غیر منقول پایان می رود، طبعاً قیمت سهمیه های این بانک ها نیز کاهش می یابد. این وابسته به آن است که آیا آنها مستقیماً به چنین مالکیت سرمایه گذاشتند و یا توسط ضمانت ها. از این رو شما نمی توانید ادعا کنید که نظام بانکداری اسلامی به صورت عموم قوی است. این وابسته به هر یک بانکی علاهیده است که چی گونه رفتار می کند.
البته امور اداری بانک اسلامی کدام قاعده ثابت و مشخص ندارد و معیارهای شریعت عادتاً به نوعهای مختلف تفسیر می شوند. برخی دانشمندان محافظه‌کار اسلامی هر نوع سرمایه گذاری در بازار سهام را نیز نوعی از قمار می خوانند که در قرآن منع شده است. برخی دیگر بانکداران اسلامی که در این بازار فعالیت دارند این مقررات را چنین تفسیر می کنند که اسلام فقط خریدن و بلافاصله با مجرد به دست آوردن فایده فروختن سهمیه را منع کرده است، نه به صورت عموم تجارت در بازار سهام را. نیل میلر محقق نظام مالی اسلامی در لندن میگوید بانک های اسلامی به ویژه در مورد تحقیق مسائل مربوط به روابط و ریسک سرمایه گذاری تجربه غنی اندوختند که برای بانک های معمولی آموختنی است. اما میلر هشدار داد که حتی بانک های اسلامی از خطر افتادن در ورطه بحران مسئولیت ندارند، به خصوص اگر نرخ زمین و سهام فرو بریزد.
As the crisis has developed and turned into a credit crunch.
Бо густариши буҳрон ва бад шудани вазъи бозори қарз, шумо бояд бубинед ки бо банкҳои исломӣ чӣ хоҳад шуд. Аксари онҳо дар даст миқдори бузурги моликияти ғайриманқул ва миқдори бузурги саҳмияҳоро ҷамъ оварданд. Азбаски ин банкҳо қарзи бо фоиз намедиҳанд, буҳрони қарзҳои бад чандон асобаташон накард. اول تغییر نرخ‌ها با آنها نیز ضربه زد و ذخیره برخی بانک‌های اسلامی شاید اکنون چنان قوی نیست که در سال‌های گذشته بود.
تحلیلگر فیروز ابو علی میگوید بانک‌های اسلامی به صورت عموم نمایش دادند که توان مقابله خوبتر با بحران را دارند. او می‌افزاید افت و خیز و ناروشنی که در نظام معمولی بانکداری مشاهده می‌شود حتی برخی سرمایه‌داران غیر مسلمان را نیز تحریک می‌دهد تا رو به بانک‌های اسلامی بیاورند. اما برخی منتقدان به این نظرند که بانک‌های اسلامی تا حال در چنگ بحران مالی نافتاده‌اند و مشکلات هنوز در پیش است که از آن رهیدن حتی برای بانک‌های اسلامی یک امر خیلی محال خواهد بود، خصوصا در صورت افت قیمت اموال چون مالکیت غیر منقول.
همکارم میرزای سلیم پور بود در رابطه با برتری فعالیت بانک‌های اسلامی در شرایط بحرانی و احتمال روبرو شدن این بانک‌ها نیز با بحران مالی.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه‌شنبه ساعت 8:30 در برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی، بخش تکراری بامدادی چهارشنبه و شنبه.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید. بحران مالی جهانی نه تنها به کاهش استحصالات و واردات ارز خارجی به تاجیکستان تاثیر کرده است، بلکه ضعیف شوی برخی از بانک ها و کاهش سطح خدمت رسانی این بانک ها باعث نارضایتی مردم شده است.
من مشتری بانک صادرات بانک هستم. هر ماهی که وقتی ماهانه را اونجا در اونجا انتقال میدهم باید از بانک بگیریم یا اینکه از همون بانکمات خوب اصطلاح پول ندارد. میریم در داخلی ترمینال های بانک هم پول نیست. بعدش از بانکماتی بانک دیگر اگر پول میخواهی گیری پرسنت میگیرد. اما میروی در صادرات بانک میپرسی. صادرات بانک میگه که نه، این همون پرسنتی هست که باید وقتی شما از بانکماتی دیگر استفاده کنین باید کشیده شود. نمیدونم چی باشد که اما واقعا در ماهای اخیر به خصوص فعالیت بانک صادرات بانک اصلا قانع کننده نیست.
اصلا انتقال مبلغ ولی جا معاش که مثلا کارمند یک میخواد هستم با قدم عرضی که صورت بگیرد باید بانک های تاجیکستان یا دلار هست یا ایورو هست یا تومانی هست یا روبل روسی هست باید پرداخته شود، ولی متاسفانه در بانک های ما عملیات های انتقال پول ها به طور دیگر و به شیوه دیگر صورت میگیرد که اون دلار میآید به بانک اون را تومانی میکند و در عوض اون با کارمندی همون میخواست دلار میدهد که در این حالت چندین بگه که یک تعداد مبلغ برابط میرود یا مصرف میشود و او کارمند در حالی که میتوند بدون پرداخت مبلغ زیاده همون معاش خود را بگیرد.
ما همچون یک فرد چندان اعتماد ندارم که بانکدارای با این که اصول کار میکنند با مثل اون بانکدارایی که عربستان و یا جمهوری اسلامی ایران به اصطلاح انصاف اسلامی داشته باشند، چرا که به نرخ نوای بازار را نگاه کنید چی در بازارهای استعمالی ما به اصطلاح در بازارهای آزوقواری ما غیر اسلامی ها غیر مسلمان کار میکنند، مگر الحمدلله همه مسلمان هستند، هم خریدار هم فروشنده، ولی ببینید که با مخصوصا در عرفه عیدهای مسلمانی نرخ ببینید تا 40% بالا می رود. خود همین کس را نگران کننده می کند که در بازار هر روزه ما که چنین است در سیستم و اصلاح نوی بانکداری اسلامی من باور ندارم که این پولدارای ما انصاف اسلامی را از نفس خود بالا گذاشته توانند.
نظری چند تن از مشتریان تاجیکستان را شنیدید که به نظر یکی از آنها پیاده ساختن اصول و شیوه های فعالیت بانک های اسلامی در بخش بانکداری در تاجیکستان را به نفع مردم تاجیکستان می داند. این در حال است که چند کشور آسیای مرکزی از جمله قزاقستان و قرغیزستان در حال حاضر به تهیه زمینه حقوق فعالیت نهادهای مالی اسلامی از جمله بانک هایی که طبق معیارهای شریعت عمل می کنند آغاز کردند. در ماه فوریه سال جاری نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان مجموع ایلاوه ها به قانونگذاری این کشور را تصویب کرد. این تغییرات راه را به سوی تأسیس طرز اسلامی بانکداری در قزاقستان باز میکند. پارلمان قرغیزستان نیز ماه قبل سلسله تغییرات به قانونگذاری بانکداری این کشور را تصویب کرد که از این به بعد تأسیس بانک های اسلامی را اجازت میدهد. اما بانک اسلامی از بانک های معمولی به چی فرق میکند؟ و در تاجیکستان موضوع راه اندازی بانک هایی که در چارچوب فرموده های شریعت عمل کند تا کجا مطرح است؟ برمیگردیم به ادامه گزارش همکار ما میرزای سلیمپور که این بار به همین پهلوی موضوع فعالیت بانک های اسلامی پرداخته است.
در تاجیکستان به خاطر باز کردن راه به نظام اسلامی مالی و بانکداری تا حال کدام اصلاحات حقوقی خاص و فراگیر به راه نانداختند. قانونگذاری جاری این کشور استفاده از چنین نظام را البته منع نمی کند، ولی کدام دستور عمل یگانه و واحد در این مورد نیز وجود نداشته است و هر بانک تجارتی که می خواهد اصول اسلامی خدمت رسانی به میزاجان خود را پیشنهاد کند باید چنین نظام نامه را در موافقه با بانک ملی تهیه کند. طوری به نظر می رسد نخستین شده اگرو اینوست بانک با استفاده اصول بانکداری اسلامی شروع می کند. بانکی مذکور سال گذشته با اتحادیه رشد بخش خصوصی یک نهادی مربوط به گروه بانک اسلامی رشد یک قرارداد 1.5 میلیون دلاری امضا کرد که واردات دستگاه و تجهیزات معاصر به کارخانه های تاجیکستان را بر پایه معیارهای اسلامی تامین مالی خواهد کرد. با گفته بانکداران نظام بانکی اسلامی در مورد ارائه قرض به مزاج امتیاز فراوان داشته جلب ذخیره های ویژه و بزرگ را تقاضا میکند، ولی در شرایط کنونی بحرانی که تقریبا همه بانک های تاجیکستان با کمبود ذخیره پول و سرمایه روبرو شده اند کم بانک میتواند چنین کار را به خود اجازه دهد. اما بانک اسلامی از بانک معمولی چی فرق دارد؟ رسول صمدوف ختم کرده بخش اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه قاهره میگوید قبل از همه با پرهیزش از ربا یا خود فائز.
در قرآن الله تبارک و تعالی این حرام گفته است و گفته است که کسی که با ربا داد و گرفت میکند فاذنوا بحرب من الله و رسوله، بر ضد خدا و رسول جنگ اعلام کنید. یعنی یک چیز حرام است. و در دیگر جای قرآن گفته است که حل الله البیع و حرم الربا، خداوند تجارت را حلال کرده است و ربا را حرام کرده است و پیغمبر هم این منع کرده است صلی الله علیه و سلم.
عبدالعزیز بابایو فارغ التحصیل اکادمیای مالیه روسیه میگوید به فرق از بانکهای ریبوی که فایز ثابت خود را صرف نظر از فایده و یا زیان دیدن قرضخواه میرویانند، بانک اسلامی وابسته به نوع معامله مشارکه یا مضاربه شریک هم سود و هم زیان است. یعنی قرض دهنده مسئولیت را با قرضگیر تقسیم میکند.
در صورت ریبوی باشه انسان طرز داره که مثلا یکی من نتیجه کار پیش برده نتونست. در این صورت فقط در خلف یکی ما در همون فایز حساب شده این هر ماه وعده زیاد میشه. بانک های اسلامی در ریبو نیست. بانک شریک فایده و زیان. اما اون انسانی که صاحب کاره و در فایده مثلا شریک های در زیان شریک نیست. و با دیگر خیلی وجود چی عملیاتی دارن، مشارکت دارن، این مضاربه مشارکت شریک می شود. مثال یکم لایحه باشه در اوجا این هم شریک هست، مثال پول میگذاره و در زیانش هم شریکه، هم در همون چی فایده اون مقداری که مالیه گذاشته گیره. در صورت مضاربه فقط شریک هست در مثال فایده اون صاحب کار نه که در زیان شریک نیست. مثال مضاربه هم تناسبی مثال همون فایده هم بین همون خود دو جانب، یعنی چند فایز برای این چند فایز برای بین خشان گفتگذار میشه.
اقتصاددان تاجیک سید مومین کمالی که یک بخش رساله علمیش مربوط به اقتصاد اسلامی بوده است نیز بانک اسلامی را بانکی بدون ربا توصیف میکند و میگوید
در نظام بانکداری اسلامی در مقایسه با مثلا نظام معاصر بانکداری خیلی ربا نیست، لیکن کسی که امانات هم گذاشته است و هم پروفایل ما هم توقع ندارد در سود و زیان هم مثلا قرض گذاشته شده گی شروع میکنه. اگر رفت مثلا بانک اگر فعالیت خوب داشت، سرمایه‌گذاری خوب شد، اگر بهره اگر خوب گرفت، پس فایز هم امانتگذار هم زیاد میشد. لیکن برعکس اگر رفت بانک مثلا برعکس ضرر دید، اگر هم بین بانکدار هم امانتگذار تقسیم میشد.
عبدالعزیز بابایف میگوید بانک اسلامی در مقایسه با بانک معمولی برای صاحبکار امتیاز بیشتر فراهم میآورد که این میتواند به رشد صاحبکاری و تجارت در کشور و به این وسیله به اجرای برنامه های مبارزه با فقر مساعدت کند. اما این اقتصادشناس تاجیک مقیم مسکو میافزاید قانونگذاری تاجیکستان از جمله در رشته بانکداری عین نسخه قوانین روسیه بوده ویژگی های کشور را به این آباد نمیگیرد.
در تاجیکستان برای مالیا و یگون چیز خام من همه قانونگذاری سیستمش هم خیره که میگیرن قانونای مثال روسیه و همینا که سیراکوپ میکنن میتن یعنی در اونجا مخصوص چیزی و نه زای خیر قانونی که مخصوص برای بانک اسلامی یا که مناسبات اسلامی را تنظیم داره در اونجا نیست. در تاجیکستان باید که باز کنه، باید که مخصوص بانک های اسلامی باشه که موافق نظامی همون اسلامی عمل کنه، یعنی که تنها شعبه نه بلکه بانک ها چند بانک لازم است در اونجا، برای که اکثرت اهالی که تاجیکستان مسلمان است. آخه
اقتصاددان های تاجیک میگویند بیش از 90 درصد جمعیت تاجیکستان و همین طور بخش اعظم قشر تاجیرش را مسلمانان تشکیل میدهند که برخی آنها به دلیل رعایت فریضه های اسلامی از جمله به خاطر پرهیز از ربا که اسلام حرامش حکم کرده است از گذاشتن پول خود در بانک های معمولی تاجیکستان خودداری میورزند. اقتصادچینان سید مومن کمالی در پهلوی نظامی در تاجیکستان رایج بانکداری غربی باز کردن روزانه ها برای آنهای را نیز لازم میخواند که از ربا و به این دلیل از هر نوع استفاده نظام معمولی بانکی پرهیز میکنند.
بازیل با داشتن استقلالات اقتصادی سیاسی و دیگر آزادی ها و آزادی مثلا مذهبیان در اقعه در ما وقتی که زیاده از 90 درصد مردم تاجیکستان مستقلان هست تدریجا خواهد نخواه مثلا همون ارزش هایی که در جامعه هست در بین مردم خواهد نخواه به نظام اقتصادی هم تاثیر میکنند و این هم البته باید در تاسیس و پیان تشکیل نظام اقتصادی باید به اینوات بگیریم ارزش هایی که در جامعه معمول هست. نظام بانکداری این روزا در تاجیکستان هم در اصل نظام بانکداری غربی هست، یعنی که هم فایز معین و مبلغ معین قطعی میگذارن، لیکن در آینده باید که همه چیز باید به اینوات بگیرن که در حقیقت باز در جامعه تاجیکستان بسیار راه هست سرمایه‌دارهایی که مثلا اعتقاد سخت دینی دارن مذهبی دارن، اونا میخواهند که در اساس طلبات اسلامی عمل کنند، خصوصا در مثلا جهت بانکداری و سرمایه‌گذاری.
آقای کمالی می‌افزاید در حالی که حتی بانک‌های معروف غربی نظیر دویچه بانک خدمت رسانی به میزاجان مسلمان خود را بر پایه معیارهای شرعی به راه گذاشتند، تاجیکستان نباید از نظام اسلامی بانکداری صرف نظر کند. سید مومن کمالی معتقد است که راه اندازی چنین نظام به جلب سرمایه‌گذاری‌های بزرگتر از کشورهای اسلامی به تاجیکستان نیز می‌تواند مساعدت کند. اما به نظر برخی دیگر از اقتصاددان‌ها تاجیکستان در امر استفاده از نظام بانک اسلامی شاید کمی دیر کرده است. بحران سراسری مالی کشورهای دنیا از جمله کشورهای جهان اسلام را هرچی بیشتر سرگرم و سرگردان مشکلات خود میکند و به گفته این اقتصاددان ها با وجود باز کردن راه به بانکهای اسلامی بعید به نظر میرسد که دوشنبه تواند سرمایه های قابل ملاحظه این کشورها را به اقتصادش سرازیر کند، حداقل تا زمانی که جهان در چنگ بحران باقی است.
همکارم میرزای سلیمپور بود در شهر پراگ در رابطه بر راه اندازی اصول و شیوه های فعالیت بانک های اسلامی در قزاقستان و قرقیزستان و احتمال راه اندازی این اصول و شیوه های فعالیت در تاجیکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که به فعالیت بانک ها در تاجیکستان اختصاص دارد. بانک های تاجیکستان توان خود را تا حد از دست دادند. به اعتقاد برخی از کارشناسان این به دلیل عدم شفافیت فعالیت بانک ها در تاجیکستان ربط دارد. برای مثال سال گذشته یک شرکت خارجی فعالیت مالی بانک ملی تاجیکستان را بررسی کرد. بانک ملی تاجیکستان نتیجه این بررسی را تا به حال انتشار نکرده است. تفصیلات این موضوع را در گزارش همکارم اسلم مومنزاد بشنوید.
بانک ملی تاجیکستان تصمیم گرفته است فعالیت یک سال اخیرش را دوباره موردی بازرسی قرار دهد. بنا به معلومات سامانه بانک ملی، این بانک با این مقصد میان شرکت‌های آدیتوری آزمون اعلام کرده است. این بانک از شرکت‌های آدیتوری خواهشمند درخواست کرده است که تا 14 مارس سال 2009 اسناد خود را به این بانک دسترس کنند. مقامات بانک ملی از ارائه معلومات بیشتر در این خصوص خودداری می‌کنند، اما اعلام این آزمون در حال است که شرکت بریتانیایی اندیانگ در سه ماه اخیر سال گذشته فعالیت بانک ملی را موردی بازرسی قرار داده، یک ماه قبل از انجام یافتن این اودیت اطلاع داده بود، ولی نه این شرکت و نه بانک ملی تاجیکستان نتایج این اودیت را برای مردم آشکار نکردند. این در حالی است که شرکت ارنست اندیانگ با درخواست صندوق بین المللی پول در پی آشکار شدن مواردهای ارائه معلومات ناصحیح برای دریافت مبلغ از سوی حکومت تاجیکستان فعالیت بانک ملی را مورد تفتیش مالی قرار داد. اما سبب چیست که بانک ملی دوباره برای تفتیش فعالیتش میان شرکت‌های اودیتوری آزمون اعلام کرده است؟ کارشناسان مسائل اقتصادی در این خصوص نظری گوناگون دارند. دولت عثمان اقتصاددان تاجیک میگوید به احتمال قوی میان شرکت ارنست اند یانگ و بانک ملی تاجیکستان